پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. عرض شد که امثال ماها، بنده خودم رو عرض میکنم، که نتونستیم آمادگی لازم رو کسب بکنیم برای استفاده بهینه از این شب قدر، لذا لازمه که در این اوقاتی که بر حال دو سه روزی که هستیم در آستانه شب قدر، این رو جدی بگیریم و نگیم که ما که خودمون رو آماده نکردیم پس بریم بگیریم بخوابیم. نه، از این فرصت هم میشه استفاده کرد. یعنی این گونه نیست که حالا اگر ما در طول عمرمون زحمت نکشیدیم، تربیت نکردیم خودمون رو، آموزش ندیدیم برای استفاده از شب قدر، خصوصا از ماه رمضان گذشته تا حالا، بالاخص از ماه رجب به این ور و با ورود ماه رمضان تا حالا، اینجا اهمیت بیشتری داره که ما اهمیت بدیم به آمادگی خودمون. اولا که خوب انسان توجه بکنه به اینکه چرا من از این فرصت استثنایی شب قدر که خدای متعال در اختیارم قرار داده نتونستم تا حالا خوب استفاده بکنم، چرا نرفتم سراغش یاد بگیرم که از امشب، از شب قدر چگونه باید بهره بگیرم، استفاده بکنم. شما فرض بکنید که یک گوشی هوشمندی رو دست یک بچه‌ای میدن، این بیشتر به دنبال اینه که باش بازی بکنه، بازی‌های جدید روش نصب بکنه و مشغول بشه، سرگرم بشه. این تا آخر عمرش هم اگر آشنا نشه با این گوشه هوشمند، از قابلیت‌های فوق‌العاده این گوشی همین سرگرمیش رو میدونه. گاهی اوقات انسان اینجوری میشه تو زندگی که از شب قدر استفادهش میشه یک استفاده سرگرمی، یک استفاده حد اقلی، رشد پیدا نمیکنه تا اینکه اطلاع اصلا پیدا کنه که این شب قدر چه قابلیت هایی داره، چه امکاناتی داره، چه ظرفیتی هست. پارسال همان معرفتی که به شب قدر داشت، امسال هم همون جوره، تغییری نکرده. میبینید 70 سال زندگی کرده در این کره خاکی، در این عالم ماده، ولی شب قدر 20 سالش با شب قدر 70 سالش تفاوتی نکرده. اونجا هم دغدغش این بود که دعای جوشنکبیر رو بخونه، تمام بکنه، بعد آخرش هم احساس لذتی ببره که بله، ما جوشن کبیر رو هم تمام کردیم، اعمال دیگر رو هم انجام دادیم. در 70 سالگی هم همینطور. خب این شخص با اینکه سنش رشد کرده در ظاهر، ولی کودک مانده. اگه به این بچه بفهمونیم که قابلیت های این گوشی هوشمند چیه، اصلا ذره ای اعتنا نمی کنه به این بازی ها و این سرگرمی ها. اگر بدونه که چه استفاده هایی میتونه ببره، چه کار میتونه بکنه، چه سود بزرگی رو میتونه جذب بکنه از طریق این گوشی، اصلا لحظه ای حتی خیال این که بریم بازی کنیم با این یک لحظه عمرمون رو صرف بکنیم که با این گوشی بازی بکنیم، مطلقا مثل اون تاجری که یا صاحب یک شرکت بزرگی که تشکیلات بسیار بزرگ اقتصادی داره و کارهاش رو با این گوشی و اینها داره مدیریت میکنه، تا حالا دیده شده که این وقتش رو صرف بکنه با بازی با اینها؟ مطلقا اینجوری نیست. اگر قدر اون سرمایش رو بدون این کار رو نمی کنه. خلاصه این تلنگری باشه برای ما که اولا به فکر تربیت خودمون باشیم، ثانیاً معرفت خودمون رو نسبت به شب قدر بیشتر و بیشتر بکنیم. هرچی معرفت بیشتر میشه بهتر انسان استفاده میکنه. یه دی میگن که ما اگه بدون آمادگی وارد شب قدر بشیم بهتر استفاده میکنیم، لذا توصیه میکنن که اصلا بدون آمادگی وارد بشیم. این حرف از یک جهت درسته، ولی از یک جهت نه. اولا ما موظف هستیم که آماده بکنیم خودمون رو، مهیا بکنیم. این دستور شرعه، این دستورات غسل و خارج کردن کینه و کسب حلالیت و اینا همش برای آمادگیه. مثلا بدون آمادگی، بدون استعداد، بدون ایجاد پذیرش در خودمون نمیتونیم فیض رو بپذیریم. لا یمسه الا المطهرون. باید اون پذیرشه باشه. منتها اینی که گفته میشه ما باید با آمادگی وارد بشیم، معناش این نیست که خب انسان حالا توجه بکنه به این که من با آمادگی اومدم پس قرار استفاده بکنم انشالله. نه، اینجوری نیست. یعنی ما موظف هستیم که تا جایی که میتونیم، و جاهدوا فی الله حق جهاده و اتقوا الله ما استطعتم، هرچی میتونیم خودمون رو مهیا بکنیم، ولی ذره ای به این آمادگی، به این استعداد، به این پذیرش اعتماد نداشته باشیم. بحث سر اینه. اونایی که میگن بدون آمادگی وارد چین بهتر استفاده میکنیم، به خاطر این میگن که چون طرف میره سراغ ایجاد استعداد و آمادگی، دیگه به اون استقلال میده که انه حالا که من رفتم این غسل رو انجام دادم، دیگه باید رحمت الهی از اون بالا بیاد و سرازیر بشه و من رو فرا بگیره. اونجا چون من اعتماد کردم به اون عمل، اون آمادگی از بین میره و اثر خودش رو دیگه از دست میده. و الا موظف هستیم تا آخرین لحظه عمرمون استعداد ایجاد بکنیم در خودمون، پذیرش ایجاد بکنیم، و الا فیض الهی همه جا هست، همیشه در حال نازل شدنه. خیرک الینا نازل. منتها ما باید پذیرشش رو داشته باشیم و پس باید در نهایت نیکوکاری و تقوا باشیم و در نهایت انقطاع از خودمون، که یک ذره هم امید نداشته باشیم به این آمادگی که بله من با آمادگی اومدم. اهل عصمت، معصومین علیهم السلام که در اوج آمادگی و استعداد بودن، مانند یک شخص فاسق وارد آستان الهی می شدن. یک چنین حالی. لذا بزرگان می فرمایند که این اعمال و این رفتارها و اذکار و اوراد و برنامه هایی که دستوراتی که دادن برای امشب، سایر شبها، همیشه، خلاصه این دستورات عبادی که میدن، عمدتاً اون حضور قلبش هست که باید ایجاد بشه، عمدتاً اون توجهه هست که باید ایجاد بشه. همه اعمال رو انسان بره سراغش تا اون یک لحظه احتراق ایجاد بشه، یک لحظه شعله ور بشه، اون اتصاله چی؟ برقرار بشه. مهم این اتصاله، این آب قلیل متصل بشه به آب کر و پاک بشه. تا این اتصاله برقرار نشه، نه نورانیتی هست، نه طهارتی هست، هیچی نیست، هیچی نیست. از توصیه هایی که میفرمایند حفظ نشاطه، که انسان میدونه که در این شب قدر ممکنه خواب آلودگی داشته باشه یا کسالت داشته باشه، خب نیازمند استراحته، لذا میان مقدماتش رو فراهم میکنن. و الله اگر ما بیتوجه باشیم با همون حالی که سایر روزها داشتیم، شب بکنیم، غروب بشه و بعدش هم بریم خلاص مراسم و اینها، طبیعیه که دیگه اون نشاط لازم رو نخواهیم داشت. انسان عمل کمی انجام بده ولی با نشاط، ولی با حوصله، با لذت بردن از اون عمل که اقبال داشته باشه، دل رو بیاره به سمت اون عمل، خب این لازمه. نشاط جسمی، خب جسم رو باید مهیا کرد با خواب، حالا قبل از اذان مغرب، موقع عصر، یا اوایل شب اگر میتونیم. منتها اوایل شب هم مشکلش اینه که اونایی که عادت ندارن به خواب اول شب، یا خوابشون نمیبره، یا اگه بخوابن یهویی دیدید یه این رفت تا صبح و این فرصت کلن از دستش پرید، مگر اینکه کسی رو مهیا بکنه که بسپاره که منو بیدار بکنید. خب امشب شب 23 ماه مبارک رمضان که در شرفش هستیم، دیگه آخرین تیریه که در اختیار ما قرار دادن از این سه شب، که بیایید و استفاده بکنید. قلب ماه مبارک رمضانه، قلب سال ماه رمضانه، قلب ماه رمضان شب قدره، و از این سه شب هم قلبشون شب 23 ماه مبارکه. حتی به احتمال قوی بزرگان میفرمایند که همین شب هست شب اصلی، شب قدر. در روایات هم خیلی توصیه شده که این شب 23 رو قدر بدونید، حتی فرزندانتون رو هم. به هر حال شب سرنوشته، همه عاشق سرنوشتیم دیگه، اصلا زندگی میکنیم برای اینکه سرنوشت خوبی داشته باشیم، سرنوشت خوبی رقم بخوره برامون. به ما گفتن که سرنوشت یک سال شما در این شب قدر قرار رقم بخوره. حالا ببینید چه کار میکنید. میتونیم با دعا، با ذکر، با آمادگی، با استغفار، با توجهات سرنوشت خوبی برای خودمون رقم بزنیم، چه مادی چه معنوی، برای امت اسلامی، برای نظام اسلامی. لذا این شب سرنوشت ساز رو وقتی انسان به همین کلمه سرنوشت فقط یک توجهی بکنه، یک وحشتی بهش دست میده که من از لحظه لحظه این استفاده بکنم. از اون لحظه‌ای که اذان مغرب گفته میشه و وارد دیگه شب 23 ماه مبارک میشیم، شب قدر شروع میشه تا مطلع الفجر. لذا برای اینکه اهمیت امشب رو بیشتر متوجه بشیم، مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رضوان الله علیه رو یکی دو بار اون فضیلت شب قدرش رو مطالعه بکنیم، ولو اینکه قبلا هم خوندیم، یه بار دیگه، دو بار دیگه بخونیم تا اهمیتش برامون بیش از پیش روشن بشه. انسان هرچی معرفتش بیشتر میشه، تو رفتارش هم اثر میگذاره و جدیتر واردش میشه. خب حالا میخواد آمادگی پیدا بکنه، یعنی رفته رفته این استعداده درش ایجاد بشه، رفته رفته حال و هوای عبودیت درش ظهور پیدا بکنه تا به هر حال اون فیض الهی، رحمت الهی شامل حالش بشه. یعنی همش دنبال همین لحظه هستیم دیگه، اون لحظه ای که اون جوش و احتراق شعله ور شدن، اون اتصاله ایجاد بشه و تمام و تمام. همه اینها میخوان ما رو به اون لحظات عبودیت برسونن که کی این عبودیت محقق میشه در ما، کی اون عبودیت در ما محقق میشه. لذا میگن آقا غسل بکنی، این غسل مقارن غروب آفتاب باشه بهتره، انسان نماز رو با غسل بخونه بهتره، نه اینکه وضو نگیره. نه، خب غسل مستحبی طبق نظر اکثر مراجع نمیشه باش نماز بخونیم، یعنی باید وضو هم بگیریم. خب حالا میخوام غسل بکنیم، به فرموده معصومین علیهم السلام که اون شخص رفت خدمت امام معصوم که من رفتم غسل کردم و رفتم حج، حضرت فرمود چجوری غسل کردی؟ گفت که من سر و گردن رو شستم سمت راست و بعد سمت چپ تمام. حضرت فرمود این غسل نیست، اینجوری نه. آیا اون لحظه ای که داشتی سرت رو میشستی توجه داشتی که من تمامی خیالات باطل، گناهانی که در ذهنم انجام دادم، سوء ظن‌ها، بدبینی‌ها، تفکرات باطل، خیالات غلط، نادرست و معصیت، اینا رو خدایا پاکش بکن، توجه داشتی که اینا رو شستشو بدی؟ گفت نه. آیا داشتی گوشت رو میشستی؟ گناهانی که با گوشت انجام دادی رو توجه بهش داشتی؟ گفت نه. گناهان چشم، گناهانی که با بینی، بوی حرام به مشامت خورده، گناهان زبان که از حد خارج اصلا، هر معصیتی که با اعضا و جوارحت انجام دادی، آیا حال شستشوی این معاصی رو داشتی یا نه؟ حال پاک کردن اعضا و جوارحت رو از این معاصی با اون حال رفتی غسل بکنی یا نه؟ این مهمه. لذا در آداب غسل این همه به ما توجه دادن، تذکر دادن. لذا میبینید غسلهایی که با این حال و هوا انجام میشه یک غسلهای مؤثریه. غسل زیارت میخواد باشه، غسل توبه میخواد باشه، هرچی. بعد حالا غسلی که امشب واردم هست، ورود داره، یعنی غسل شب قدره، میتونیم کنارش غسل نیت توبه هم بکنیم. خب اینا غسلهای مستحبی هستن دیگه، نه اینکه حالا ورود داشته باشه، یعنی به قصد ورود بخوایم ما انجام بدیم. غسلهای به نیت رجا، خیلی از غسلها رو میتونیم انجام بدیم تا یک طهارت اولیه ای عشبت با همین غسل انسان انجام بده، در خودش ایجاد بکنه و قطعا هم ایجاد میشه. دوم اینه که به ما گفتن مرنج و مرنجان، نه کینه به دل بگیر، نه دلت رو محل رنجش بکن، کلن آقا دلو پاک بکن، صافش بکن. یعنی به لحاظ شخصی از کسی کینه نداشته باش، ممکنه به لحاظ حقوق اسلامی، جامعه اسلامی، بله ما باید بغض داشته باشیم. به ما نگفتن که نسبت به دشمنان کینه رو خارج کنید، نسبت به دشمنان کینه باید فلاح باشه، بغض فلاح، اشداء علی الکفار. اما نسبت به امور شخصی، یک کسی به ما سلام نداده، تحویلمون نگرفته، نمیدونم یه جایی اصلا به ما توهینم کرده، یه جایی به ما فوشی هم داده، ما رو ناراحتمون هم کرده، غیبت کرده، نمیدونم الی آخر، ما که مربوط به شخص خودمون میشن، خب انسان حلالش بکنه، بگه آقا من حلال کردم، قبل از اینکه او حلالیت به طلبه بگه من حلال کردم. آیت الله سعادت پرور یکی از دستوراتشون این بود، میفرمودن که هر شب موقع محاسبه نفس حلال بکنید، همه رو حلال بکنید. چرا یه عده‌ای به خاطر ما بخوان به جهنم برن، یعنی به خاطر اینکه من حلالش نکنم. نه، شما دل رو وسیع بکن، پاک بکن، زلال بکن، ناراحت نشو، ناراحت نشو تا این دل محل فیض و فیوضات الهی بشه. نقطه مقابل، اگه کسی رو ناراحت کردیم، رنجوندیم، بریم حلالیت بطلبیم، واقعا حلالشون، یعنی ازشون حلالیت بطلبیم، کسب حلالیت بکنیم، بگین از ما راضی باشید. در درجه اول از همسر و فرزندان. گاهی اوقات انسان اصلا همسر و فرزندانش رو آدم هم حساب نمی کنه. اینا هم جز مؤمنین هستن یا نیستن؟ بیشترین درگیری رو انسان با همسر و فرزندانش داره. میبینید بچه 10 ساله داره، اذیتش کرده، خب اون بچه 10 ساله هم دیگه از خوف پدر و مادر یا هر چی نتونسته ابراز بکنه ناراحتی خودش رو، مونده تو دلش. این کسب رضایت میخواد. همسر همچنین. خیلی اوقات اذیت کردیم، متوجه نشدیم. عمده مشکلاتی که بر سر بر حال ماها میاد، یه قسمتیش از همین ناراحت کردن همسر و فرزندانه که حقشون رو ادا نکردیم. کسب حلالیت لازمه، رضایتشون رو جلب بکنی، خیلی مهمه، خیلی مهمه. به جای اینکه حالا یه بار با فلانی همسفر شدیم، حالا زنگ میزنیم حلالیت میطلبیم، واقعا از همسر و فرزندانمون حلالیت بطلبیم. دو، از والدین، پدر و مادر، که بازم از آیت الله سعادت پرور نقله که برید رضایتشون رو جلب بکنید، بگید براتون دعا بکنن. اگه از دنیا رفتن، سر قبرشون برید. اگه نمیتونید سر قبرشون برید، در روایت دارد که یک جایی رو معین بکنید، یه عکس قبر رو خلاصه بکشید با یک خاکی، با یک خلاصه مشخص بکنید، همونجا رو به عنوان قبر والدینتون، اونجا براشون فاتحه بخونید، هدیه بدید، بگید براتون دعا بکنن. دعای والدین در حق فرزند اصلا مستجابه. و افراد دیگه، همسایگان باشه، خلاصه کسانی که انسان بیشتر درگیره با اونها، انسان کسب حلالیت بکنه. یه عده‌ای میگن ما نمیتونیم، خجالت میکشیم، اینا دیگه منیته و جلوی فیض الهی رو میگیره. شبقت برای اینه که اینا از بین بره. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اینا باعث میشه که اون وسعت وجودی پیدا بکنه انسان، وسعت وجودی. خب دوم، یعنی به لحاظ حالا عمل اگه بخوایم بگیم، حالا دوم یا سوم، نماز شب قدر. اون نماز دو رکعتی، حمد، 7 قل هو الله، بعدش هم استغفار. این یک نمازیه با فوق العاده تأثیرات، که در روایت می‌فرماید اگه کسی این نماز رو خوند، از جا بلند نمیشه مگر اینکه هم خودش هم والدینش آمرزیده میشه. خب این نماز رو انسان با حال توبه بخونه، با حال ندامت، با اعتراف به گناه. اون استغفارهایی که میکنیم، هر استغفاری که میکنیم گناهانمون رو مد نظر بیاریم. فلان جا این گناهو کردم، فلان جا اون گناهو کردم، بین خودمون و خدا اون گناهانی که میبینیم خیلی مانع ایجاد کرده، گناهان حق الله، حق الناس، توجه بکنیم به اینکه عمرمون رو ضایع کردیم رفت. امام سجاد علیه السلام در این دعای ابو حمزه عرض می داره خدمت خدای متعال: اعنی بالبکاء علی نفسی فقد افنیتو به تسویف والآمال عمری. خدای منو کمک بکن گریه بکنم به حال خودم. این خودش کمک خدا رو میخواد که انسان اهل گریه بر خودش باشه، بر بدبختی خودش. منتها گریه به خاطر چی؟ فقط افنی تو به تصویف ول آمال عمری. خدایا عمرمو تباه کردم، این عمرمو داده بودی تا من تو رو به دست بیارم، به تو برسم، به معرفت الله برسم. همش رفت، یخی بود همش آب شد. حالا کمک کن گریه بکنم، امشب شب گریه بر حال و روز خودمونه، شبیه که باید بزنیم تو سر خودمون که چرا قدر عمرمون رو ندونستیم، چرا هی امروز و فردا کردیم، چرا گرفتار آمال و آرزو شدیم. در طول 24 ساعت شبانه روز یک دقیقه توجه به خودمون نداشتیم. خب انسان با این حال بیاد اون نماز رو بخونه، یک آثاری بر این نماز مترتب میشه که یه در روایات گفتن خیلی عجیبه دیگه، باید بریم مطالعهشون میکنیم. در اون مایه همه این اعمال باید اون فکر و توجه باشه، یعنی سعی بکنیم اون توجهه غلبه داشته باشه بر این اعمال جوارحی. گاهی اعمال جوارحی و ظاهری که انسان دعا میخونه، نماز میخونه، آقا نماز نمیدونم صد رکعت نماز رو بخون، این دعا رو بخون، اون رو بخون، اصلا اجازه تفکر به ما نمیدن، اجازه توجه به ما نمیدن. توجه بکنیم به خودمون، نه به اموالمون، نه به امور دنیویمون، نه به مشکلات مادیمون، که اونا رو هم توجه باید بکنیم، ولی در درجه اول توجه به این نفس بکنیم. علیکم انفسکم، ببینیم چه بلایی به سر نفسمون آوردیم. این نفسی که به ما داده بودن که میتونستیم باهاش مشاهده بکنیم پروردگار رو، لهش کردیم، رفت، زایش کردیم، رفت، خبر نداریم. این از وضع نمازمونه، این از وضع روزمونه، همه وضع زندگیمون ترقی پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده، روز به روز داره پیشرفت میکنه، نمازمون ذره ای روش نمیکنه، ذره ای به حضور قلبش افسوده نمیشه، روزمون همون حال روز 20 سال پیش رو داره، اینا گریه داره، اینها اشک میخواد. انسان گریه بکنه به وضع خودش، وقتی گریه کرد اون قساوته آروم آروم از بین میره، اون وقت دل پاک میشه، اون وقت محل نزول رحمت الهی میشه. لذا سعی بکنیم روح تمامی این اعمال اون توجهه باشه، اون شکستگیه باشه، اون حال ندامت و پشیمانیه باشه. دعا که میگن بکنید، این اعمال و اینا، همش نگاهتون به اون بالا باشه که ما فقیریم، انتم الفقراء الالله، توجه به فقر خودمون، ما فقر هستیم، فقر مطلق، هیچی نداریم، هر چی هست مال اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، انا لله و انا الیه راجعون. دیگه خودمون رو باید بندازیم تو دریای رحمت الهی. خب و از جمله اموری که خیلی توصیه شده در شب قدر، دعا برای دیگرانه. کلن دعا، نفس دعا، خود دعا، خصوصا برای دیگران. دیگران کیان؟ دعا برای دیگران، دعا در حق دیگران. اولین دیگران امام زمان ارواح الافداه، اون کسی که در زندانی اعمال ماست، در زندان اعمال ماست و هنوز که هنوزه پذیرش از طرف امت ایجاد نشده تا حضرت تشریف بیارن، و این بزرگترین مصیبته. دعا برای ظهور حضرت خصوصا در شب 23 ماه رمضان که گفتن این دعای سلامتی حضرت رو زیاد بخونیم. مگه ما قائل نیستیم که ملائکت الله نازل میشن، خدمت امام زمان میرسن و تقدیرات از اونجا سر ریز میشه به کل عالم خلقت. اونهایی که ولایت رو شناختن اونها به ما گفتن که امام زمان یک بشر معمولی نیست، بله جسمش در جسم مثل هم هستیم، اما ولی الله. حالا این ولی الله رو جوری که توضیح میدن انسان از تصورش هم عاجزه. خلاصه جز وظایف اصلی ماست واقعا از ته دل دعا بکنیم. خیلی دعا میکنیم برای ظهور امام زمان، اما چقدرش از ته دل بوده؟ فرض بفرمایید که 5-6 تا قسط بانکی داریم، همش هم به تأخیر افتاده، زنگ پشت زنگ که آقا اگه نیای دیگه آخراشه ها، چکا برگشت خورده، میخوای بری زندان و اینها. انسان چجوری دعا میکنه برای فرج خودش؟ یه چنین حالی پیدا کنه برای فرج امام زمان دعا بکنه، واقعا تنگ بشه دلش، به تنگ بیاد و احساس فشار بکنه از اینکه چرا حضرت بالا سر ما نیست، ما چجوری هستم بدون حضور حضرت داریم زندگی میکنیم، آیا این زندگیه؟ چجوری ما راحت نشستیم حضرت هم نیست، یه اللهم اجل ولیک الفرج معمولی فقط داریم میگیم؟ نه، دعا بکنیم. تو انقدر دعا بکنیم، یک بار، دو بار، سه بار، و با توجه، 100 بار، 1000 بار، اون توجه مهمه. چقدر در طول مثلا اگه 40-50 سال داریم، 20 سال، 30 سال داریم، ببینیم، نگاه بکنیم توی این 20-30 سال چقدر واقعا برای حضرت دعای خالصانه کردیم، واقعا حقیقتا از ته دل خواستیم که آقا امسال رو دیگه سال ظهور قرار بده خدایا. بشارت های زیادی از طرف بزرگان وجود داره که ما خیلی نزدیک شدیم به زمان ظهور، ولی پس چرا اتفاق نمیفته؟ چرا محقق نمیشه؟ ما حضرت رو برای چی میخوایم؟ ما دعا بکنیم برای ظهورش، دعا برای این نظام اسلامی که حاصل خون هزاران هزار شهید، هنوزم که هنوزه بیش از 7000 شهید در خاک عراق مفقود الاثر، معلوم نیستن وضعیتشون چیه، نرسیدن به دستم. رزمندگان، مجاهدین با چه زحمات، مشقت های شدیدی به دست ما رسیده این سخت افزار نظام اسلامی که مقدمه ظهور حضرته. برای این دیگه حداقل کاری که از دست ما میاد دعاست، خدای حفظش بکن این نظام اسلامی رو، نه حفظش بکن این نظام اسلامی رو، امام جامعه رو حفظش بکن. نظام اسلامی قائم به امامه، امام جامعه است، قلب نظام اسلامی امامه. برای امام امت چقدر دعا میکنیم؟ امام حاضر، امام خامنه ای، چقدر براش واقعا از ته دل صدقه میدیم، دعا میکنیم؟ چقدر دلسوزی داریم؟ چقدر توجه داریم؟ این دعاها اثر داره. نقل شده از آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه که اون زمانی که حضرت امام دیگه اواخر عمرشون بود، در بیمارستان بودن، ایشون میفرمودن که من دیدم حضرت امام رو ملائکه دارن میبرن بالا، مردم هم از حضرت امام چسبیدن و نمیگذارن بره. میفرمودن این دعاهای مردمه، یعنی اینجوریه، اصلا قضای حتمی رو در روایت دارد که برمیگردونه. لذا این دعاها خیلی اثر داره. نگیم که حالا از دعای ما چی برمیاد، نه، اگه دعاهای ما نبود اصلا خدا به ما اعتنا نمی‌کرد. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی این که یک شخصی که به لحاظ رتبه پایین‌تره از شخصی که رتبهش بالاتره درخواست بکنه، یعنی عجز، یعنی من نمیتونم، من هیچی ندارم، هرچی هستی تو، هستی تو، عنایت بکن. خب وقتی انسان احساس فقر بکنه و خدا رو بی نیاز بدونه، صمد بدونه، غنی بدونه، خب اینجا یعنی دیگه منیت خودش میره کنار، فقط میشه یک خیرخواه محض، خیر خدا، خیر امت رو میخواد، خیر دیگران رو میخواد و رحمت اللهی نازل میشه. برای رزمندگان، برای ذوی الحقوق، برای شهدا، برای مجاهدین فی سبیل الله، برای مرزداران، برای کسانی که اون لحظه‌ای که ما داریم دعا می‌خونیم مشغول نگهبانی هستند، مشغول انجام وظیفه هستند، مشغول خدمت هستند، نیروهای مسلح، نیروهای نظام، این دعاهای صحیفه سجادیه رو ببینیم که برای همه چی جوری داره دعا می‌کنه. دل رو، سفره دل رو باز کرده، داره برای همه دعا میکنه غیر از خودش، غیر از خودش. این دل محل تجلی رحمت خدا میشه برای دیگران انسان دعا بکنه. حتی اون کسی که انسان دوستش نداره، نمیتونه کینه رو از دلش خارج بکنه، اول برای اون اصلا دعا بکنه. دعا بکن، برای همون دعا بکن، بذارین کینه بیاد بیرون، کلن از دل بکشیم بیرون این کینه ها رو. برای مؤمنین، برای همه، هر دونه دونه این دعا، حالا اولا که اثر داره، به قول حضرت آقا فرمود اینا انشاءالله مستجاب میشه، و حالا استجابت انواع مختلفی داره دیگه، برخیشون حالا ممکنه مستجاب بشه نشه، به هر حال وظیفه ما دعاست، چه مستجاب بشه چه نشه، خود همون دعا اصلا استجابت، یک وجه استجابت همین دعاست، همین که خدا میخواد صدای ما رو بشنوه، ناله ما رو، زجه ما رو، آه ما رو بشنوه. گاهی اوقات میگن دعا رو مستجاب نکن، یعنی به لحاظ ظاهری حاجتشو نده به ملائکه، خدا میفرماید تا چی؟ تا اینکه من میخوام صداشو بشنوم، میخوام این صورتشو که گذاشته رو خاک داره العف میگه، داره میخواد از من، من اینو دوستش دارم، میخوام اینو بشنوم. اینو همینجوری بیمار نگه دارید، شفاشو ندید. من اصلا دوست دارم زجیج و آه و ناله و شکایت و گریه و اشک این بیمار رو من اصلا ببینم، اینو دوستش دارم. چقدر عالی دیگه، انسان از این بالاتر چی میخواد؟ پس خود همین استجابته، همین که انسان توفیق پیدا کنه برای دیگران دعا بکنه، این توفیق خیلی بزرگیه. از حضرت زهرا بالاتر که نیستیم. امام حسن مشتبه علیه السلام میفرمود که مادرم از شب تا صبح برای همه دعا کرد، دونه دونه هم دعا کرد. کلی، علاوه بر اینکه کلی دعا میکنیم، دونه دونه هم دعا بکنیم. قشنگ بگیم فلانی، این همسایم، این فامیلم، این پسرخاله، این نمیدونم پدر بزرگ، اونایی که اصلا از دنیا رفتن، ذوی حقوق، کسایی که برگردن ما یک حق کوچیکی دارن، هر کسی دونه دونه براشون دعا کنیم. فلانی مریض، خدای شفاش بده. فلانی گرفتار، بیمار داره، نمیدونم قرضمند، مشکل مسکن داره، مشکل ازدواج داره، فرزنددار نمیشن، تمام مشکلاتشون رو، اونایی که میدونیم و اونایی که نمیدونیم، خیلی دونه دونه بگیم اینها رو، از خدا بخوایم، یعنی با جزئیاتش. آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن دعا میخونید با جزئیات بگید، کلی نگید. کلی هم باید باشه، اللهم ادخل علی اهل القبور السوء، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جای، همه گرسنه ها، همه تشنه ها، همه زندانی ها، همه مریض ها، همه قرضمندان، همه گرفتاران، همه کسایی که زیر بار ظلمه، یمن، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، نمیدونم فلسطین، جای مختلف، اینایی که الانش هم زیر آتش دشمنن و با اون حال دارن روزه هم میگیرن، مجاهدت هم میکنن، کسایی که سر پستشون وایستادن تا ما اینجا العفو بگیم، ما اینجا خلصنا من النار یا رب بگیم، همه رو باید دعا کرد، همه رو، هیچکی از قلم نندازیم. آقا این یک وسعتی در دل انسان ایجاد میکنه، یک وسعتی در دل انسان ایجاد میکنه، انسان خدایی میشه، یک شرح صدری میاد، آن رحمت الهی جلب میشه. میگن اگه کسی برای دیگری دعا کرد، ملائکت الله 100,000 برابر برای اون، برای خودش میخوان. اصلا برای خودمون نخوایم، برای دیگران بخوایم. برای دیگران خواستن اثرش زودتر برای خودمون ظاهر میشه، تا اینکه ما مستقیما بریم سراغ خودمون یکی یکی بخوایم. همه چی بخوایم، همه چی، چرا بخیلیم؟ خدا که بخیل نیست. سرنوشت خوب بخوایم برای خودمون، برای ذریه‌مون. حضرت ابراهیم رو ببینیم، هر جا تو قرآن خدای متعال به هر حال از ایشون یاد کرده، میبینیم که و من ذریتی، میگه ذریه من رو هم، خلاصه من اینایی که برای خودم میخوام برای ذریتم هم میخوام، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ذریه ما رو هم مسلمان کن، نسل ما رو هم مسلمان کن. شیعه بکن، شیعه علی ابن ابی طالب رو زیاد بکن. دونه دونه اینها رو بخوایم، صحیفه سجادیه یه نگاهی بکنیم، یاد بگیریم چجوری دعا کرده. در اللهم ارزقنا توفیق الطاعة ببینیم امام زمان چجوری دعا کرده، ما هم همون جوری دعا بکنیم. سفارشاتی که حضرت آقا دارن که چجوری دعا بکنیم، چی بخوایم، بخوایم اینها رو، هم مشکلات مادی هم مشکلات معنوی، اخرویمون، آخرتمون، از همه مهمتر آخرتمون، سلامتیمون. سلامتی چی؟ سلامتی حالا جسم که سر جای خود، سلامتی روح. بگیم خدایا ما رو گذشتمون رو که ببخش و بیامرز، انشالله امشب دیگه مثل روزی باشیم که از مادر به دنیا آمدیم با اون فطرت سالم و پاک، و خدایا ما رو از ماه رمضان خارج مکن مگر اینکه ما رو مثل روز اول، اصطلاحاً اهل کامپیوتر و اینا میگن آقای ما رو ریسیت کن، به اون تنظیمات کارخونه برگردون، به اون حالی که به دنیا اومده بودیم پاک، بی آلایش و بی آلودگی، به همون حال برگرد با نورانیت فطری. اون وقت از این به بعدش تا سال آینده هم ما رو معصوم کن. انت عصمنی من از ذنوب کلها، اللهم عصمنی من از ذنوب، توب علی حتی لا اعصیک، و عصمنا من از ذنوب خیر الاسم، اسألک الاسمت من الشیطان. این همه دعاها داریم دیگه. اون وقت هر سال این دعا رو بخونیم که آقا تا سال بعد ما رو معصوممون کن، اسمت بهمون بده دیگه، چی از این بالاتر؟ گذشتمون رو پاک بکن، آیندمون رو معصوم بکن، سلامتی بده. ما دیگه سلام میخوایم دیگه، سلامون هی حتی مطلع الفجر، از اون سلام به ما هم بده، از اون سلامتی به ما هم عنایت بکن، همیشه با اون حال سلامتی باشیم. حالا بقیه مشکلات، بقیه جزئیات، امور مادی، اینا هم هرچی انسان میتونه بخواد، اصل ماجرا اون سلامتی نفسه، اون طهارتی که انسان اخرجنی من دنیا سالمن الی دار السلام، با قلب سلیم از دنیا بره، این مهمه، این مهمه. خب حالا برای اینکه این یک مقدار این دعاها و اینها یه مقدار حال لطافت بیشتری به خودش بگیره و انسان با انکسار بیشتری بخواد اینها رو، باید بره سراغ وسائط، وسائل، و ابتغوا الیه الوسیله، گفتن توسل بکنید. لذا گفتن آقا صلوات زیاد بفرستید، دعای سلامتی امام زمان رو امشب خیلی بخونیم، خیلی گفتن اصلا ورود داره بخونیم. توسل ویژه علاوه بر اینکه توسل به همه معصومین علیهم السلام هست تو بکیا الله و اینها، توسل ویژه به امام زمان، توسل ویژه به حضرت زهرا سلام الله علیها، و توسل ویژه به امام حسین علیه السلام خیلی راهگشاست، خیلی خیلی شفا در تربت امام حسینه، تربت امام حسین شفاست، کسی با واقعا با قصد بره سراغه شفا پیدا میکنه. حالا خود امام حسین چی؟ تربتش اینجوریه، خودش شفا نمیده، این دلو پاک نمیکنه، انسان احساس بکنه که الان در محضر امام حسینه، جلوی شب قبر شش گوشه، تحت القبه، تحت القبه که مغمار رحمته، میگن آقا دعا دیگه اونجا رد نمیشه، انسان خودشو تصور بکنه اونجا، اونایی که توفیق دارن میرن خوش به حالشون، ما هم از دور در این به این کشتی نجات توسل به حضرت زهرا. حالا اهل معرفت که به مقام نورانیت این بزرگواران توسل میکنن، ما هم هر مقدار معرفت داریم دیگه به همون مقدار توسل بکنیم که هر چی هست تو این توسله. توسل یعنی چی؟ توسل یعنی من هیچ چی نیستم، تو دست منو بگیر. توسل یعنی من دارم غرق میشم، کشتی نجات تویی، دست ما رو بگیر، ما فقط داریم دست و پا میزنیم، ذکر میگیم، دعا میخونیم، اینا همش دست و پا زدنه. ما اون غریقی هستیم که در حال غرق شدنه، ما رو دریاب. ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الغوث الغوث، اینا رو با حال، با توجه. عربی میتونیم عربی بگیم، فارسی میتونیم فارسی بگیم، با هر زبانی، فقط اون توجهه باشه، واقعا صدا بزنیم امام زمان رو، واقعا خودمون رو در محضرش تصور بکنیم تا یک حال استغاثه ای برامون رخ بده. چه کار بکنیم؟ یه صدقه ای بدیم. آقا این صدقه اعجوبه ایه، غافلیم از این صدقه. صدقت و سر تطف و غضب الرب. کسایی که احساس میکنن خدا رو خیلی به غضب آوردن، امام زمان رو خیلی به غضب آوردن، صدقه پنهانی بدن. یه مقدار هر چقدر میتونن در توانشون دارن یه صدقه بدن پنهانی. میگن صدقه رو جوری بده که دست راستت که داد دست چپ خبردار نشه، مخصوصا اگه برسه به اون مستحق خودش. کفاره گناهانه، گناهان بزرگ اصلا میشوره میبره. این صدقه فوق العاده عجیبه. امشب انسان هر کاری از دستش میاد انجام بده تا رحمت الهی به سمتش جلب بشه. خدای متعال انشالله به هممون توفیق بده بتونیم در این شب استثنایی، در این شب سرنوشت ساز، دیگه سرنوشت خوبی انشالله برامون رقم بخوره، برای ملتمون، برای امت، برای انشالله سرنوشت تاریخ. انشالله امام زمان علیه السلام دیگه امسال سال ظهورشون باشه. انشالله طول عمر مقام معظم رهبری. میگن هر جا دیدی دشمن اونجا رو تیر در تیررسشه و نشانه گرفته، بدون اونو شما باید بری سراغش، اونو باید پشتیبانش باشی. اونو الان همه دشمن ها میگن که آقا ولایت فقیه، بزنید ولایت فقیه رو، و دارن میزنن. بذار شما باید دنبالش باشی، براش نذر بکنی، جانشین امام زمانه، اعتقاد داشته باشیم. اینا بعدن معلوم میشه شخصیت ایشون. توسل بکنیم، دعا، نماز بخونیم، هدیه بکنیم، نمیدونم صدقه بدیم برای امام زمان، برای نائبشون، مراجع بزرگان، هر کسی که به هر حال زحمت داره میکشه، برای دولت خدمتگزار، هر کسی که مخلصاً لوجه الله داره کار میکنه براش باید دعا کرد. خدای مشکلات از سر پاش بردار، توفیقش بهش بده، خدمتگزاران اسلام رو بهشون توفیق بده. انتخاب کردی؟ حالا دعا بکن. کار دیگری فعلا از دستمون نمیاد، حداقل دعا بکنیم. این دعاها فوق العاده اثر میگذاره. انشالله رحمان با دلی آکنده از محبت به دیگران و مؤمنین، با دلی خالی از کینه، با اعتراف به گناه، با انکسار و با ذلت به عرشبت که در محضر پروردگار، با کولباری از گناه بریم به محضر خدای متعال، انشالله عنایت بکنم، به همه عنایت بشه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.